روایت کتاب بر اساس کتاب نامه از تختگاه نوشته سید مجتبی احمد پناه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه‌های قبل شنیدید که سلیمان تاجر اهوازی بعد از فروختن زمین‌های کشاورزی پدرش به قصد تجارت همراه کاروانی راهی بغداد شد. در مسیر اتفاقی افتاد و همین اتفاق شعران و مالک، دو تاجر از اهالی حلب، رو با سلیمان آشنا کرد. سلیمان، مالک و شعران همسفر و رفیق شدند. اونا در کاروانسراهای بین راه بحث و گفتگوی مذهبی می‌کردند. مالک که عاشق بحث کردن بود از آزادی و اختیار بیش از حد انسان میگفت و شعران همه یه کارهای انسان رو به خدا نسبت میداد. سلیمان هم که از ارادتمندان امام هادی علیه السلام بود فقط میشنید و نظری نمیداد. اون آرزو میکرد روزی به محضر امام شرف یاب بشه و جواب سوالاتش رو از اون حضرت بپرسه. شبی وقتی همه در کاروان سرا خوابیده بودن، عده‌ای که رئیس محافظان کاروان هم بینشون بود در جلسه مخفیانه تصمیم گرفتن کاروان رو غارت کنن. و حالا ادامه روایت کتاب نامه‌ای از تختگاه در قسمت سوم. کاروان در دل صحرا پیش می رفت. غروب کم کم نزدیک می شد. عدنان رئیس محافظان کاروان به چند محافظ اشاره کرد. 5 نفر به سرعت از کاروان فاصله گرفتند. عدنان با عجله به سمت جلوی کاروان رفت و فریاد زد:
سریع‌تر! سریع‌تر! باید قبل از غروب آفتاب به کاروان سرا برسیم.
با صدای عدنان ترس تو دل کاروانیان افتاد. تاجران بی توجه به بارشون سرعتشون رو بیشتر کردن. سلیمان، مالک و شعران برای هر حادثه ای آماده بودن. کمی که گذشت شعران فریاد زد:
از شترهای من چه؟ بارهای من چه می شود؟
با این صدا قلقله‌ای توی کاروان برپا شد. عدنان که دید نقشه‌ای که برای غارت کاروان طراحی کرده در خطره، با صدای بلند چند محافظ رو صدا زد:
زید، حارث، زبید، شتران را همراهی کنید.
هنوز حرف عدنان تموم نشده بود که از دور گرد و خاکی به پا شد و وحشت کاروانیان رو بیشتر کرد. عدنان فریاد زد:
راهزنان، عجله کنید!
همه با سرعت به سمت کاروانسرا رفتن و شترها هم به دنبالشون. سلیمان، مالک و شعران رو صدا زد و با صدای بریده بریده و ترسالود گفت:
حدس شعران درست بود. نیرنگی در کار است. باید به انتهای کاروان برویم و از ورود بارهایمان به کاروانسرا مطمئن شویم.
مالک دست روی شمشیر گذاشت، بعد رو به شعران و سلیمان کرد و گفت:
امکان درگیری وجود دارد، در صورت لزوم آماده نبرد باشید. حال بهتر است برخلاف جهت کاروان برویم.
هر سه برخلاف جهت کاروان راه افتادند. نگاه شعران به انتهای کاروان بود. حس می‌کرد همه زحمتاش داره از بین میره. یاد اولین روزی افتاد که حجره ای رو اجاره کرده بود. با خودش گفت:
یادش بخیر، آن روز بعد از تمیز کردن آب پاشی حجره، وقتی تاقه های پارچه را چیدم، احساس کردم روی پای خودم ایستادم. بعدها در همان حجره بود که با راحل آشنا شدم و شریک زندگیم شد. وقتی میخواستم راهی این سفر شوم، راحل مخالف بود. در آمد چندین و چند سالم را به سفارش مالک به هند بردم و ابریشم خریدم تا در بغداد 2 برابر قیمت بفروشم. اما حالا چه؟ همه یه داراییم دارد بر باد میرود.
شعران توی فکر بود که با صدای عدنان به خودش اومد:
زید، حارث، زبیر، شترها را از کاروان جدا کنید.
با نهیب عدنان فاصله بین بارها و کاروان زیادتر شد. بیشتر تاجران به کاروان سرا رفته بودند. فقط سلیمان، شعران و مالک نرفته بودند. سلیمان با دیدن محافظان دیروز و راهزنان امروز افسار اسبشو کشید. نمیدونست باید از خیر سرمایش بگذره و جونشو نجات بده یا با کمک دوستانش با راهزنان مبارزه کنه. مالک و شعران هم با حیرت از وضعی که پیش اومده بود به سلیمان نزدیک شدن. شعران که هنوز خیانت گروه محافظ رو باور نکرده بود فریاد زد:
اینجا چه خبر است؟
حارس که نفر دوم محافظان کاروان بود با خنده تمسخرآمیزی گفت:
خبر خیر برادر.
با این حرف راهزنان دیگر بلند بلند خندیدن. مالک آروم شمشیرش رو لمس کرد و با صدای بلند گفت:
شما امین کاروان بودید؟ آیا خیانت جزو مرام و مسلکتان است؟ شرم نمی کنید؟
این بار عدنان، رئیس گروه محافظان دیروز و رئیس راهزنان امروز گفت:
مگر در این دوران مردانگی و مروت یافت می شود که از ما طلب می کنید؟ اکنون خوب گوش کنید، ببینید چه می گویم. حال که نقشه ما را خراب کردید، سرنوشت بدی در انتظارتان است.
با این حرف عدنان شمشیرها از غلاف بیرون اومد. سلیمان، مالک و شهران با راهزنان درگیر شدند. سلیمان با حرکتی غافلگیر کننده ضربه محکمی به گردن زید زد و اون روی زمین انداخت. مالک که فکر نمی کرد سلیمان تا این اندازه آمادگی نبرد داشته باشه، با نیرو و انگیزه بیشتری به عدنان حمله کرد. زد و خورد شدید شروع شد. سلیمان با ضربه سری دست حارس رو زخمی کرد. عدنان به کمک حارس رفت و مشغول نبرد با سلیمان شد. شعران مردانه شمشیر می زد. اون با حرکتی سری شمشیر زبیر رو زمین انداخت. زبیر از دستانش کمک گرفت و خودش رو عقب کشید. شعران بالای سرش رفت تا کارش رو یکسره کنه، اما زبیر مشتی خاک به سمت اون پاشید. تا شعران خواست به خودش بیاد، ضربه ای به کتفش خورد و روی زمین افتاد. مالک صداش زد و به کمکش رفت. حالا سلیمان تنها شده بود و در محاصره سه راهزن چاره‌ای جز تسلیم نداشت. عدنان که می‌ترسید تاجران منتظر در کاروانسرا شک کنن، رو به حارس و زبیر کرد و گفت:
شما دو نفر به همراه بارها به کاروانسرا بروید و بگویید در حمله راهزنان چند بار شتر به یغما رفت. بگویید در این حمله سه نفر از تاجران جوانمرد که قصد کمک به ما را داشتند به همراه سه نفر از محافظان در راه حفظ بارهای شما کشته شدند. دست زخمی تو حارس گواه حرفایتان است. یادتان نرود به تاجرانی که در کاروان سرا هستند سفارش کنید حتما برای تاجران جان برکف و تازه گذشته فاتحه بخواند.
عدنان با صدای بلند خندید. حارس و زبیر همراه بقیه شتران به سمت کاروان سرا رفتند. چند نفر از راهزنان هم دستان سلیمان، مالک و شهران رو بستند. عدنان که از مرگ زید حسابی عصبانی شده بود، لگدی به پهلوی سلیمان زد و فریاد زد:
دیوانه، اگر سرت به کار خودت بود اکنون در کاروانسرا آسوده استراحت میکردی. اما من تو و دوستانت را نخواهم کشت. بلایی به سرتان میآورم که هر روز آرزوی مرگ کنید.
عدنان با سر به یکی از راهزنان اشاره کرد. راهزن سلیمان و دوستانش را وارسی کرد و هرچی داشتن برای عدنان برد. مالک که نگران حال شهران بود رو به عدنان کرد و گفت:
اگر میخواهی ما را بکشی زودتر این کار را بکن. اگر قصد دیگری داری پارچه‌ای بده تا زخم رفیقم را ببندم.
عدنان که کمی آروم شده بود سر مالک رو با دست بالا آورد. بعد رو به دو نفر از یارانش کرد و گفت:
اینها را روانه بازار برد فروشان بغداد کنید. حیف است بعد از تحمل این راه تورانی از دیدن آن شهر افسانه‌ای محروم شوند.
سلیمان که تحمل شنیدن این حرفو نداشت، چشمشو بست و خودشو به خدا سپرد. بغداد، بازار برد فروشان. بازار برد فروشان شلوغ بود. سلیمان، مالک و شهران، تاجران دیروز و بردگان امروز غمگین و با فاصله گوشه‌ای نشسته بودند. شهران که توی فکر بود با خودش گفت:
یعنی سرنوشت من چه خواهد شد؟ ای کاش شمشیر عدنان به جای دستم بر قلبم فرود آمده بود و این خفت را نمی‌دیدم. مگر ممکن است کسی که روزی در خانه‌اش خدمتکار داشته است در از بازار برد فروشان درآورد؟ بر سر سلیمان و مالک چه خواهد آمد؟ وای که قسمت و تقدیر من چقدر سیاه رقم خورده است. لعنت بر این سرنوشت شوم. چقدر دلتنگ تو هم راهل جان. کاش حرفت را می شنیدم و پیشنهاد مالک را نمی پذیرفتم. کاش اکنون کنارت بودم و پرستارم بودی.
شهران توی فکر بود که صدایی شنید. دو نفر سلیمان و مالک را خریده بودن و می بردن. با دیدن این صحنه شهران زیر لب گفت:
سلیمان، مالک، مرا تنها نگذارید. آنها را کجا میبرید؟ دوستانم را نبرید.
با رفتن سلیمان و مالک غم شهران بیشتر شد و با خودش گفت:
درد و غم خودم کم بود، تنهاییم نیز به آن اضافه شد. خدایا خودت نجاتم بده.
شهران با این فکر به اطراف نگاه کرد. مردی از دور به اون اشاره کرد. شهران زیر لب گفت:
یعنی مرا برای چه کاری میخواد؟ هرچند برده فروش فقط درهم و دینار میخواهد، کاری به برده و قصد خریدار ندارد.
شهران توی فکر بود که برده فروش زیر بغلشو گرفت و بلندش کرد. شهران به سختی بلند شد. خون زیادی از دستش رفته بود و رمق ایستادن نداشت. خریدار نزدیک رفت و پرسید:
آخرش چند؟
برده فروش دستی به ریش کم پشتش کشید و گفت:
هرچه لطف شما جناب وصیف.
وسیف کیسه به برد فروش داد. بعد به دو غلام اشاره کرد که شهران رو داخل گاری ببرن. کمی بعد گاری به راه افتاد. شهران با حالتی غمگین به پرندگانی نگاه میکرد که از بالای سرش رد میشدن. وقتی به خونه ارباب رسیدن، شهران وقتی شکوه و جلال خونه ارباب رو دید، مطمئن شد که وسیف اونو برای کارهای عادی و روزمره نمیخواد. تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
یقین دارم اون مرا برای کارهای عادی و روزمره که کار غلامان است نمیخواهد. اگر این گونه بود شخصیتی چون او، خودش به بازار برده فروشان نمی آمد.
شهران توی فکر بود که با صدای وسیف به خودش اومد. ارباب رو کرد به یکی از غلامانش و گفت:
سریع طبیب را بر بالین این مرد حاضر کن. جامه مناسب نیز بر تنش بپوشان و غذای کافی در اختیارش قرار ده. با ارسلان نیز هماهنگ کن تا به او اتاق مناسبی بدهد.
نمیدانم چه سرنوشتی در انتظارم است. باید خوشحال باشم یا ناراحت. هرچه باشد از نوکری اربابان بی رحم بهتر است.
کمی که حال شهران بهتر شد، غلام اونو پیش ارسلان دستیار ارشد امارت برد و هر سفارشی وصیف کرده بود رو گفت. ارسلان دستش روی شونه شهران گذاشت و پرسید:
حالت چطور است؟ بگو بدانم نامت چیست؟
نامم شهران است و به لطف خدا بهترم.
از امروز تو مسئول خرید این اماراتی. البته اگر سلامت کامل را به دست آورده ای. ببینم، خواندن و نوشتن که میدانی؟
آره میدانم، روزگاری حجره داشتم و...
شهران حرفشو قطع کرد. احساس کرد نباید در برخورد اول ماجرای زندگیشو فاش کنه. ارسلان با خوشحالی گفت:
خیلی خوب است. جناب وصیف تو را برای کارهای مهمی نیاز دارد. تا وقتی در بغداد هستی به کار خرید مواد غذایی و خاروبار آشنا شو تا به وقتش از پس کارهایی که ایشان با تو دارند برایی.
با شنیدن این حرف ذهن شهران مشغول شد و با خودش گفت:
بگمانم کاسه زیر نیم کاسه است. باید خودم را کنجکاو نشان ندهم.
با این فکر شهران رو به ارسلان کرد و پرسید:
ببخشید جناب وصیف در دستگاه حکومت خدمت میکنند؟
جناب وصیف یکی از سرداران ارشد خلیفه عباسی هستند.
با شنیدن اسم سردار ارشد خلیفه، ترس وجود شهران رو پر کرد و با خودش گفت:
با قدرت گرفتن ترکان در دستگاه عباسی، تصمیم گیری های مهم حکومت با آنان است. حتما سردار خلیفه نقشه ای در سر دارد که مرا شخصا خریده است. بخت مرا ببین، هنوز با ناراحتی از دست دادن سرمایه‌ام کنار نیامده‌ام که باید نگران نقشه‌های سیاست بازان جاه طلب باشم.
یک ماه از ورود شهران به امارت وصیف گذشته بود. یه شب که از کنار اتاق ارسلان رد می شد، صدای اونو شنید که با کسی حرف می زد.
در چند روز آینده جناب وصیف به همراه عده‌ای از افراد به تختگاه خواهند رفت. ایشان برای اجرای نقشه‌ای که در سر دارند غلامی خریدند تا با نفوذ به دربار کار خلیفه را یکسره کنند.
باید احتیاط کنیم. اگر غلامی که می گویید در اجرای نقشه ناکام بماند، برای جناب وصیف بد می شود.
جای نگرانی نیست، فکرش رو کردم. ابتدا چند روزی غلام را به خانه یکی از بزرگان تختگاه می فرستند. این گونه کسی به رابطه او و جناب وصیف پی نخواهد برد. بعد از اجرای نقشه نیز او دیگر زنده نخواهد ماند.
شهران تا این حرف رو شنید کنار در وا رفت. چند لحظه روی زمین نشست و با خودش گفت:
عجب توطئه شومی، این دیگر چه سرنوشت سیاهی است که برای من رقم خورده است. کاش هیچ وقت پایم به بغداد باز نمی شد. حال چه باید بکنم؟
شهران با این فکر بلند شد و قبل از اینکه دیده بشه به اتاقش برگشت. چند روز بعد ارسلان رو به شهران کرد و گفت:
باید همراه من به سامر بیایی.
شهران که چاره‌ای جز تسلیم نداشت، همراه ارسلان به راه افتاد. نقشه وصیف برای کشتن خلیفه و عاقبت کاری که باید انجام میداد قوقایی توی وجود شهران به پا کرده بود. هرچی فکر میکرد تا راه نجاتی پیدا کنه، به نتیجه نمیرسید. قبل از رسیدن به دروازه سامرا، شعران و ارسلان در حالی که صورتشون رو پوشونده بودن، از راه فرعی وارد سامرا شدن. بعد از گذشتن از چند محله به خونه ای رسیدن. ارسلان کوبه در خونه رو به صدا در آورد. کمی بعد نوجوانی در رو باز کرد و پرسید:
با که کار دارید؟
با جناب انس کار داریم. بگو از بغداد پیغامی دارم. نوجوان رفت. کمی بعد مردی میانسار و لاغر اندام از خونه بیرون اومد و ارسلان و شعران رو به داخل دعوت کرد. ارسلان در گوشی چند جمله به انس گفت و به سرعت از خونه اون بیرون رفت. انس که از لباسها و خونش معلوم بود از بزرگان تختگاهه، با لبخندی ساختگی پرسید:
نامت چیست مرد؟ اهل کجایی؟
نامم شعران هست و اهل شام هستم.
چند روزی مهمان من خواهی بود؟ البته همان وظیفه‌ای که در منزل جناب وصیف داشتی اینجا هم خواهی داشت.
انس به غلامش اشاره کرد و ادامه داد:
این مرد را به اتاقی راهنمایی کن تا استراحت کند.
صبح روز بعد کار شعران شروع شد. چون شهر را نمی شناخت، با سالم غلام انس به بازار رفت. سعی کرد راه‌ها و کوچه‌ها رو به ذهنش بسپاره. به فکر فرار بود. می‌خواست هر طور شده خودش از مهلک نجات بده. روز دوم انس شعران را صدا زد و گفت:
امشب مهمان مهمی دارم. به بازار برو و میوه‌های مرغوب تهیه کن. راه را که بلدی.
دیروز مسیر را یاد گرفتم و نیازی به آمدن سالم نیست.
شعران از خونه بیرون رفت. همه ی فکرش رو روی نقشه فرار متمرکز کرده بود. با پولی که برای خرید گرفته بود نمیتونست اسبی بخره و ناشناس از شهر بیرون بره. اول به سمت نانوایی رفت و گفت:
سلام برادر، دو عدد نان میخواستم.
نانوا کمی به شعران نگاه کرد، بعد دو نان به او داد و گفت:
بفرمایید برادر، ظاهران از اهالی تختگاه نیستی؟
نه مسافرم. نمیدانی کاروانی از اینجا به سمت شام میرود یا نه؟
هفته یک بار می رود. اهل شامی؟
اگر بخواهم به این کاروان ملحق شوم، باید به چه سمتی بروم؟
به سمت خانه جناب انس.
صدای سالم غلام انس بود. با شنیدن صدای سالم، شعران سر جاش میخکوب شد. توان برگشتن به سمت صدا رو نداشت. آب دهنش رو فرو داد. سالم لباس شعران رو گرفت و آروم گفت:
هرچه سریع‌تر میوه ها رو تهیه کن تا به منزل بازگردیم.
شعران به این که حرفی بزنه میوه ها رو خرید و به خونه برگشت. عجله کرده و همه چی خراب شده بود. بعد از مهمانی انس سراغ شعران رو نگرفت. شعران فکری کرد و با خودش گفت: شاید سالم جوان مردی کرده و حرفی نزده است. شاید در فکر تنبیه سختی برای من باشد. شاید هم مجبور شدم تا پایان ماموریت وصیف در امارت انس زندانی شدم. شعران با این نگرانی خوابید. صبح روز بعد انس که توی حیاط ایستاده بود اونو صدا زد. شعران با نگرانی پیش اون رفت. انس کاغذی به اون داد و گفت:
به بازار برو و اقلامی که نوشتم بخر. تا وقتی هم که خریدهایت تمام نشده باز نگر. سالم و منصور هم دنبال تو خواهند آمد.
شعران به منصور نگاه کرد و با خودش گفت:
نگهبان قوی هیکلی است. اگر بتوانم از دست سالم بگریزم، محال است بتوانم از دست منصور فرار کنم.
شعران با این فکر کاغذو گرفت و منتظر پول شد. اما انس توی اتاق رفت. شعران که تعجب کرده بود با خودش گفت:
مگر خرید بدون پول امکان دارد؟ با اتفاق دیروز مطمئنم انس دنبال بهانه است و مرا تنبیه کند.
شعران توی فکر بود که دست سنگین منصور اونو به جلو هل داد. شعران به سمت بازار می رفت و سالم و منصور از دور مراقبش بودند تا فکر فرار به سرش نزنه. شعران به کاغذ نگاه کرد. اولین جنسی که باید می خرید ادویه بود. یاد روزی افتاد که برای خریدن ادویه و ابریشم به هند رفته بود. غرق فکر بود که صدای خشن منصور اونو به خودش آورد. جلو رفت و به فروشنده گفت:
سلام برادر، مقداری ادویه میخواهم.
چه مقدار میخواهی؟
زردچوبه، دارچین، جوز هندی و هل. از هر کدام 5 سیر. اما
چه؟
شعران جرأت نکرد بگه الان نمیتونه پولشو بده. فروشنده بعد از بسته‌بندی ادویه ها شروع کرد به حساب کتاب. شعران دلشوره داشت. نمیدونست بعد از اینکه فروشنده میفهمه پولی در بساط نداره چه برخوردی باهاش میکنه. وقتی قیمت اجناس معلوم شد، شعران رو کرد به فروشنده و آروم گفت:
برادر، متاسفانه کیسه درهم‌هایم را جا گذاشتم. آیا امکان دارد اجناس را ببرم و بهایش را بعداً بپردازم؟
برو و هر زمان به های هدویه ها را داشتی بازگرد.
شعران دست خالی از مغازه بیرون رفت و با ناراحتی به سمت عمارت انس راه افتاد. از نیشخند سالم فهمید که باید منتظر تنبیه سختی باشه. انس وقتی شهران رو دست خالی دید، منتظر سوال و جواب نشد و با عصبانیت اونو زیر لگد گرفت. شهران که از درد به خودش میپیچید زیر لب گفت:
کسی نیست و انس خدا نشناس بگوید وقتی به نوکری مالی نمیدهی او چگونه خرید کند؟
از اون روز به بعد شهران برای فرار مصمم‌تر شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب نامه‌ای از تختگاه، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم.
علی علی مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی.
سؤال مسابقه امروز: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کنند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. دال: همه موارد. سؤال و گزینه ها رو تکرار می کنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کنند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی تا ساعت 24 به شماره 30552 پیامک بفرمایید.
علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال کرده باشند مبلغ 5 میلیون ریال اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 از همین شبکه رادیویی اعلام میشه.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
خام خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان گرامی مسابقه یار مهربان رادیو معارف. امروز هم میخواییم با همدیگه کتاب بخونیم. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، کتاب نامه ای از تختگاه روی میز یار مهربانه. صفحات 33 تا 46 کتاب رو فقط 13 صفحه مطالعه بفرمایید که انشالله 4 سوال امروز رو به راحتی پاسخ بدید و 100 امتیاز سوم رو از آن خودتون کنید. بریم سراغ سوال اول. عدنان رئیس محافظان کاروان قصد داشت چه کاری انجام دهد؟ گزینه 1، رساندن کاروانیان به بغداد از راه میانبر. گزینه 2، فریب کاروانیان و غارت اموالشان. گزینه 3، مطالبه دستمزد دو برابر از کاروانیان. بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم: پس از آن که مشخص شد محافظان کاروان در حقیقت راه زنند، سرنوشت سلیمان، شعران و مالک چه شد؟ گزینه 1، با راه زنان جنگیدند و توانستند کاروان و کالاهای خود را به سلامت به بغداد برسانند. گزینه 2، پس از مبارزه اسیر راه زنان شدند، اموالشان به غارت رفت و خودشان در بازار بردگان فروخته شدند. گزینه 3، از اموالشان دست شستند، جان خود را نجات دادند و به سمت بغداد رفتند. سوال دوم رو هم براتون خوندم. شنونده های گرامی، دو سوال دیگه باقی مونده. پاسخ این 4 سوال رو به صورت یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی و کلمه دوشنبه که مربوط به سوالات امروز هست ارسال کنید برای 30552. میتونید عضو کانال یار مهربان بشید. هم این برنامه به صورت صوتی بارگذاری میشه، هم برنامه روایت کتاب هست که خیلی شنیدنی و جذابه، هم 4 سوال رو به صورت کتبی تو کانال مینویسیم و کلی اطلاعات مفید براتون اونجا قرار میدیم.
مسابقه یار مهربان.
سوال سوم: وصیف کارگزار خلیفه عباسی شهران را برای چه کاری از بازار برد فروشان خرید؟ گزینه 1، فهمیده بود شهران توانایی بدنی خوبی دارد، میخواست او را محافظ خود کند. گزینه 2، میخواست از او برای کشتن خلیفه عباسی استفاده کند. گزینه 3، میخواست او را به عنوان جاسوس به خانه امام هادی علیه السلام بفرستد. کدام گزینه صحیحه به نظر شما شنونده های گرامی؟
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال آخر امروز از کتاب نامه ای از تختگاه. ارسلان دستیار ارشد امارت وصیف، برای اینکه ارتباط شعران و وصیف فاش نشود چه نقشه ای کشید؟ گزینه 1، شعران را به خانه انس یکی از بزرگان سامرا برد تا به قتل برساند. گزینه 2، شعران را تا حد مرگ کتک زد و تهدید کرد مبادا ارتباطش با وصیف را برای کسی فاش کند. گزینه 3، با پیدا کردن اموال به سرقت رفته شعران او را مدیون خود کرد تا مبادا ارتباطش با وصیف را لو دهد. خب این هم از آخرین سوال. شنونده های عزیز، شما میتونید 4 سوال امروزی که براتون خوندم در کانال یار مهربان یه بار دیگه مطالعه کنید. بعد از این که مطمئن شدید تا 12 ظهر فردا فرصت دارید. یه عدد 4 رقمی که پاسخنامه سوالات امروزه همراه با نام و نام خانوادگی و کلمه دوشنبه ارسال کنید برای 30552 تا انشالله شما هم آخر این هفته یکی از برندگان جوایز 400,000 تومانی یار مهربان باشید. بازم عیدتون مبارک. یا علی و خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
امیدوارم یکی از برندگان مسابقه یار مهربان این هفته شما باشید. اما به ساعت 17 رسیدیم و مجله اصرگاهی رادیو معارف رو با عنوان حوالی عصر به مدت 60 دقیقه